بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که از قرآن کریم دو تا برهان برای ضرورت معاد میشه استنباط کرد، یکی از راه حکمت الهی و یکی هم از راه عدل الهی. البته عدل هم طبق تقریبی که قبلا شده بود در بحث خداشناسی عرض کرده بودیم که ملاکش حکمته، یعنی این که میگیم خدا باید عادل باشه و نباید به کسی ظلم بکنه، این باید یک تحمیلی از ناحیه عقل انسانی یا عقل دیگری بر خدا نیست، فرمانی نیست که کسی به خدا میده، بلکه بازگشتش به این است که صفات الهی خودش مقتضی عدل است. و تقریبی کرده بودیم که عدل برمیگرده به حکمت، و این که میگیم کار زشت بر خدا محال است، معناش این است که صفات الهی مقتضی کار قبیح و از جمله ظلم نیست. در واقع این برهان عدل ممکنه شبهه هایی وجود داشته باشه. تقریب برهان این بود که چون خدای متعال عادل است، میبایست انسان مختار را که بعضی مرتکب کارهای زشت میشند و بعضی اعمال صالح انجام میدند، در مقام پاداش و کیفر فرق بگذارد، و اگر چنین کاری نکنه، نه کسانی که کار خیر کردند به پاداش عملشون میرسند و نه کسانی که کار شر کردند به کیفری که لازم و مستحقش هستند. مقدمه دیگر این بود که این جهان دار ثواب و عقاب نیست، و شاهدش این است که کسانی مرتکب گناهانی و جنایاتی میشن که این جهان ظرفیت مجازات اونها را نداره. مثلا اگر کسی یک نفر را بکشه به ناحق، کیفرش این است که خودش را به قتل برساند، ولی اگر دو نفر و ده نفر و هزار نفر و میلیون نفر را بکشه، این دیگه مجازاتش نمیشه کرد. نهایت این است که در مقابل این جنایات او را به قتل برسانند، و این تازه مجازات یکی از قتل‌هایی است که مرتکب شده، بقیه جنایاتش بی کیفر میمونه. و همینطور کارهای خیلی هست که در این عالم نمیشه اونها را پاداش کامل داد. این شاهدی بود برای اینکه جهان طبیعت گنجایش پاداش و کیفر انسانها را نداره. ممکنه کسی بگه که در مقابل این جور جنایات عظیم، بله، لازم هست که جای دیگری باشه تا اینها کیفر اعمالشون برسن، ولی کسانی که همین عالم گنجایش پاداش و کیفرشون را داره، برای اینها چه دلیلی هست که باید در قیامت مبعوث بشن؟ فرض میکنیم اگر فقط تکیه روی همین مثال باشه، این برهان کافی نیست برای اینکه اثبات معاد برای همه انسانها بکنه، ولی همونطور که عرض کردم، ذکر این مثال برای توجه دادن به این بود که این عالم جای پاداش و کیفر نیست،
شواهد دیگری هم میشه به زمینه کرد که ما میبینیم بسیاری از کسانی که اعمال صالح انجام میدن، فداکاری هایی میکنن، در این عالم نتیجه اعمالشون بهشون داده نمیشه، بی پاداش میمونن. ولو اینکه اگر مثلا بنا بود در اینجا پاداش داده بشن، این جهان ظرفیتش را داشت، ولی عملا چنین چیزی تحقق پیدا نمی‌کنه.
و همینطور کسانی که مرتکب کارهای بد کمی میشن، اونها اینطور نیست که همه پاداش کیفر اعمالشون را در این جهان ببینن. این هم شاهدی است بر اینکه بنای خدا بر این نیست که در این عالم پاداش و کیفر را به طور کامل به همه اشخاص بده. باز شاهد دیگری میتونیم بیاریم و اون این است که اگر کسانی کارهای خیری انجام بدن به صورتی که حیات دنیوی خودشون را در راه اون کار خیر ببازند، تمام اموالشون را بدن و حتی حیات خودشون را در راه رضای خدا از دست بدن، کسی که از این دنیا رفت دیگه چگونه به او پاداش داده میشه؟ ولی مسئله ای که مهمتر هست اینه که اساسا نمیشه گفت این جهان جای پاداش و کیفر کامله. طبیعت این جهان چنین گنجایشی را نداریم. فرض فرمایید یه انسان مؤمنی اول تکلیفش یک لحظه کار خوبی کرد و بعد از دنیا رفت، یا نه 10 سال زندگی کرد، در اون ساعت آخر کار خیلی را انجام داد و از دنیا رفت، عمرش بیشتر کفاف نداد، پاداش این کار خیرش را کجا خواهد دید؟ و آیا هیچ انسانی هست که نتونه در لحظه مرگ کار خوبی یا کار بدی را انجام بده؟ بالاخره تا اختیار باقی است انسان میتونه این کار خوبی انجام بده و اون کار آخری که انجام میده دیگه پاداشش را در این عالم نمیتونه ببینه. پس طبیعت این جهان طوری است که پاداش و کیفر همه اعمال در این جهان امکان تحقق نداره. و مسئله بالاتر این که این ارزیابی هایی که ما از اعمال می کنیم که پاداش فلان کاری فلان چیز هست یا کیفر فلان جنایتی فلان چیز هست، این با یک نظر خیلی سطحی و محدود خودمون هست. ارزیابی دقیق کارها و استحقاق پاداش و کیفرها معیارش در دست ما نیست. ممکن است یک کار بسیار کوچکی که در نظر ما خیلی کوچک می نماد، برای اینکه معونه ظاهریش خیلی کمی، این کار نزد خدا خیلی ارزش داشته باشه و همه عمر این جهان و همه مواهب این جهان لیاقت پاداش اون کار را نداشته باشه. ولی ما با نظر سطحی خیال میکنیم که یک کار کوچکیست و در یک لحظه کوتاهی هم میشه اون را پاداش داد. همه ما این روایت رو شنیدیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک ضربه امیرالمؤمنین در روز جنگ احزاب بالاتر بود از عبادت تمام جن و انس. اگر تمام جن و انس را بخوان در این عالم پاداش بدن، چقدر باید بهشون پاداش داد و در چه مدتی. یک ضربه امیرالمؤمنین در روز احزاب برتری داشت بر همه عبادت هایی که جن و انس انجام دادن. این شاهد بر این است که ارزیابی ما از اعمال بسیار ناقصه. ما نمیتونیم تعقل کنیم که یک حرکت دست که بالا میره و پایین میاد این همه ارزش داشته باشه، ولی در دستگاه خدای متعال حساب ها بسیار دقیقه و معیار سنجش خیلی بالاتر از معیارهایی است که ما در اختیار داریم. تازه در همین حدیث وقتی دقت میکنیم میفرماید افضل من عبادت الثقلین، اما نفرمود چقدر افضل است. ممکنه صدها و هزارها برابر افضل باشه. و تازه این روایت درباره یک عمل امیرالمؤمنین هست. اگر تمام اعمال ایشون را در طول عمرشون حساب بکنیم شاید هر لحظه‌اش چنین ارزشی را داشته باشه. و همینطور سایر بندگان شایسته خدا از انبیاء عظام و اولیاء خدا و بندگان صالح و صدیقین و شهدا ممکن است اعمالشون ارزش‌های بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه که ما قدرت ارزیابی اونها را نداشته باشیم. و همینطور جنایاتی که کسانی انجام میدن، یه شخصی را که ما میخواییم محاکمه کنیم و براش کیفری قرار بدیم با یک نظر سطحی به اعمالش نگاه میکنیم و تأثیرش را مثلا در جامعه میسنجیم، اگر بتونیم درست بسنجیم. اما این عمل از چه نیتی برخواسته و اون نیت چقدر ارزش داشته اونا که نمیتونیم محاسبه کنیم. گاهی ممکن است یک عملی از یک شخص ظالم، کافر، معاند از تمام گناهان جن و انس بالاتر باشه، کما اینکه در روایات داریم. و این ارزیابی تابع حجم کار نیست. برای این ارزیابی دانستن نیت طرف و پاکی روح یا خباثت روحش مؤثره و اینها چیزی نیست که در اختیار ما باشه. پس وقتی فهمیدیم که اعمال انسان طوری است که می تواند دارای ارزش‌هایی باشد که پاداش آنها در این عالم میسر نیست و همینطور مستحق کیفرهایی باشد بعضی از اعمال که این عالم گنجایش اون کیفرها را نداره، خدایی که انسانها را می آفریند و این قدرت را بهشون میده که بتونند چنین اعمال خیری را انجام بدن و چنون اعمال شری را، می بایست ظرفی را برای پاداش و کیفر اونها در نظر بگیرید. حالا کسانی همتشون کوتاه بود، کم کار خیر کردن، این باعث این نمیشه که خدای متعال برای اونها پاداش مناسبی در نظر نگیره. چون انسانها استعداد این را دارن که کارهایی انجام بدن که پاداشش از گنجایش این عالم بیشتره و همینطور کارهای بدی را مرتکب بشن که کیفرش از گنجایش این عالم بیشتره، پس ناچار باید عالم دیگری را خدا مهیا فرموده باشه که هر کس هر کار خیری کرد مطابق استحقاق خودش، البته استحقاقی که خدا قرار داده، به اون پاداش برسه و کسانی هم که کار بدی کردن به کیفرش برسه. و در یک جمله خوبی و بدی اعمال در حقیقت به روح انسان برمیگرده و حرکات و سکناتی که در بدن انسان ظاهر میشه مظاهری است از اون پاکی نفس و یا پلیدی نفس، و پاکی و پلیدی نفس طوری نیست که با پاداش ها و کیفرهای دنیوی اشباع بشه. این جمله را به عنوان متمم اون برهان عرض کردم که اگر کسانی شبهه در ذهنشون هست این شبهه رفت بشه. خب بعد از این که دانستیم عالم قیامتی هست، هم به وحی الهی که مهمترین و قانع کننده ترین دلیل برای وجود معاد است، و هم بر اساس این براهینی که خود قرآن بیان فرموده و شاید براهین دیگری هم بشه از قرآن استفاده کرد و یا براهین عقلی دیگری بشه اقامه کرد. ما تا اونجا که یاد گرفتیم از اساتید نقل کردیم، شاید بیش از این هم باش. بعد از این که دانستیم که عالم قیامت ضرورتاً میبایست تحقق پیدا کنه، آیا میتونیم یک تصویری از عالم قیامت داشته باشیم که این چگونه تحقق خواهد یافت؟ آیا بین مرز این عالم و عالم آخرت مرزی وجود داره؟ یه مرز حقیقی است یا نه قراردادی است؟ مثلا میگیم از سال فرض کنید 10,000 هجری شمسی دیگه عالم قیامت است، بعد دیگه خدا شروع میکنه به پاداش و کیفر دادن. همین جهان است و همین نظام تا این زمان میگیم که عالم دنیاست، تا تعدادی از انسانها روی زمین زنده هستن میگیم دنیاست، بعد اینا همه که مردن از این به بعد اسمشو میذاریم عالم آخرت. فقط فرقش این است که انسانهایی که تا حالا مردن دوباره زنده میشه. همین نظام است و همین زمین و همین آسمان و در روی همین زمین زنده میشند، و اگرم جاشون کم بود روی زمین یکی دوتا دیگه از کلات آسمان هم بهش زمیمه میشه مثلا، و یا احیاناً یک کره‌ای که آب و هواش بهتر از زمین هست اونجا رو جای خوبها قرار میدن، میبرنشون اونجا سفینه های فضایی درست میکنند و سوار میشن میرن در یک کره‌ای که اونجا آب و هواش بهتر از کره زمین هست، اون میشه بهشت. یه جای دیگه هم هست یا خود زمین، درون زمین مثلا، که اونجا همه چیز ذوب هست و حرارتش زیاده، آدم های بدن را فرو میکنن تای زمین، وسط کره زمین، نمیشه جهنم. آیا اینجور عالم آخرت یا عالم آخرت جور دیگریست؟ البته ما با عقل ناقص خودمون نمیتونیم حقیقت عالم قیامت را بفهمیم که چه جوری. مثال ما نسبت به عالم آخرت عیناً مثال یک طفلی است که در رحم مادره و میخواد عالم دنیا را تصور کنه که چه جوری. من که متولد شدم از رحم مادر خارج شدم، در کجا خواهم رفت؟ هزاری به مغزش فشار بیاره نمیتونه یک تصور صحیحی از عالم دنیا داشته باشه. تا نیاد و نبینه در این عالم نمیفهمه که عالم دنیا چیه. ما هم تا نریم به عالم آخرت نمیفهمیم حقیقت اون عالم چیه. و توقع این که یک تصویر کاملی از عالم آخرت داشته باشیم بسیار بیجاست. یک بلند پروازیه کودکانه است که انسان داره و میخواد حقیقت عالم آخرت را بفهم. ولی قرآن کریم تفضلاً بیاناتی درباره عالم آخرت داره که میتونه به اندازه فهم و ظرفیت عقلی ما یک تصویری هرچند مبهم به ما ارائه بده. البته مبهم بودن این تصویر نه به خاطر این است که خدا نخواسته بیان بفرماید، مخت کرده از این که بیان کنه، به خاطر این است که ما نمیتونیم بیش از این بفهمیم. مطالبی را به زبان خود ما و در حد فهمی که داریم بیان فرموده، احیانا تشبیهاتی کرده، مثالهایی زده، تا اینکه ما با این معرفتی که داریم که مایش از همین عالم حسی گرفته شده و با مفاهیمی که درک میکنیم که این مفاهیم هم از همین عالم گرفته شده، یک تصویری هرچند مبهم نسبت به آخرت پیدا کنیم. حالا میپردازیم به آیاتی که تا حدودی میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم آیا نظام آخرت این همین نظام دنیاست یا جور دیگریست. فقط به این نیست فرق دنیا و آخرت که تا یک مدتی مردم زنده هستن، وقتی مردن وقتی که میشه آخرت. آخرت شدن تنها به این نیست که همه مثلا بمیرن بعد از چند روز یا چند سالم دوباره زنده بشن. اصلا نظام جهان تغییر میکنه. آیات زیادی در این زمینه هست که ما به عنوان نمونه چند تاش رو ذکر میکنیم. در اول سوره حج میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. یکی از نکته هایی که قرآن کریم درباره قیامت فرموده این است که قبل از برپا شدن قیامت و تحقق عالم آخرت یک زلزله ای در این جهان رخ میده که با زلزله های مشابهش قابل مقایسه نیست. این تعبیر که زمین لرزشی پیدا میکنه، لرزشی بسیار عظیم که همه چیز در هم فرو میریزه، در چند تا از آیات قرآن کریم ذکر شده. از جمله در سوره زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین اون زلزله مخصوص خودش را پیدا کرد، و اخرجت الارض اثقالها، زمین اون چرا در درون خودش هست از اشیاء سنگین بیرون ریخت. اونقدر این زلزله عظیم است که همه اون چه در درون زمین هست بیرون ریخته میشه و بعید است که در اون حال دیگه زمین به این صورت بمونه که مثلا مواد مذاب در درونش محفوظ بمونه، اونجا بشه جهنم. مثلا اون چه در درونش هست بیرون ریخته میشه. در سوره واقعه میفرماید اذا رجت الارض رجا، که رج هم تقریبا همون معنای زلزله را داره. و باز تعبیر دیگری که همین معنا را افاده میکنه تعبیر رجف است که در سوره نازعات داریم، یوم ترجف الراجفه. سوره واقعه آیه 4 تا 6 هست اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا. زمین به لرزه در میاد، کوه‌ها کوبیده میشن. مثل اینکه شما چیزی را در هاون بکوبید چجور ذره ذره ریز میشه، کوه‌ها اینچنین کوبیده میشن. فکانت هباء منبثا، ذراتش در فضا پخش میشه، چیزی دیگه از کوه ها باقی نمیاد. در سوره فجر آیه 21 میفرماید کلا اذا دکت الارض دکا دکن دکا،
زمین کاملا در هم کوبیده میشه، له میشه. دک نهایت کوبیده شدن و له شدن یک چیزی است که تقریبا دیگه گفته میشه این فانی شد، از بین رفت. در سوره الحاقه آیه 14 میفرماید و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، زمین با کوها یک جا کوبیده میشن در یک آن، یعنی اونچنان با سرعت این کار انجام میگیره که همه زمین با کوهایی که داره یک جا دفعتا نابود میشه. در سوره معارج آیه 8 میفرماید یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن، روز قیامت روزی است که آسمان ها مثل مواد گداخته ذوب میشن. این آسمان های با این عظمت، با این کهکشان ها، با این خورشید ها، تمام اینها مثل چیزی که فلزی که ذوب بشه، همه اینجوری میشه. یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن، این کوههای عظیم، این صخره‌های سخت به صورت پشمی در میاد. باز در سوره قارعه می فرماید و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پشم زده شده، مثل پنبه‌ای که بزنند، پشمی که بزنند، چجور از هم باز میشه. این کوههای عظیم به این صورت دارن. در سوره طور آیه 9 و 10 می‌فرماید یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. مور را اینجور معنا کردن که یه چیزی حرکت نوسانی پیدا کنه و بعد نابود بشه، مثل این که وقتی شما یک آتشی روشن میکنید دودی ازش بلند بشه، اینجوری حرکت میکنه و بعدم میره بالا و نابود میشه. این آسمان ها با همه عظمتشون مثل یک دودی به هوا میره. و تسیر الجبال و سیرا، این کوههای با این عظمت به حرکت در میان و یک سیر عظیمی را انجام میدن. ظاهرن تکیه روی این است که این کوههای عظیم سر جای خودشون نمیمونن، پراکنده میشن، یک حرکت سریعی درشون به وجود میاد. باز از علائمی که برای قیامت ذکر شده در سوره قیامت هست، میفرماید و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشیدی که طبق یک نظام متقنی در حال حرکت خاصی هستند، در روز قیامت اینا به هم ملحق میشن یا قبل از تحقق قیامت. اگر بخوایم این را به زبان علمی بیان بکنیم، باید بگیم اون جاذبه ای که اینها را به این صورت نگه داشته، این جاذبه از بین میره، یا جاذبه یکیش از بین میره، اون دیگری این را جذب میکنه. به هر حال ماه و خورشید در هم ادغام میشه. در سوره مرسلات میفرماید انما توعدون لواقع، اون چه به شما وعده داده میشه حتما واقع خواهد شد. بعد توضیح میده که کی واقع میشه، چگونه واقع میشه. فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت، قیامت هنگامی برپا میشه که ستارگان فروزان خاموش میشند. میدونید که این ستارگانی که ما به این صورتهای نقطه های روشنی در فضا میبینیم، بعضی هاش هزاران برابر خورشید ماست. این ستارگان فروزان همه از نورافشانی میفتند. و از سماع و فرجت، این آسمانی که به صورت سقفی کل این جهان را فرا گرفته که در قرآن به سقفی کل این جهان را فرا گرفته که در قرآن به نام سقف محفوظ نامیده شده، این آسمان هم از این حالت محفوظیت و یک پارچگی در میاد و شکاف درش پدید میاد، پاره میشه. و اذا الجبال نصفت، کوههای عظیم به باد داده میشه. وقتی چیزی را میسوزونند، خاکسترش را به باد میدن، میگن نصفه. این کوها اونچنان ذرات کوچک و سبکی میشه که به باد داده میشه و در فضا پراکنده میشه. باز در سوره نبأ آیه 19 و 20 میفرماید و فتحت السماء و فکانت ابوابا، این آسمان دربسته باز میشه، به صورت درها و دروازه هایی در میاد. و سیرت الجبال فکانت سرابا، این کوههایی که با این عظمت هستن، اینها از جا کنده میشن و حرکت داده میشن، جریان پیدا میکنن و در نتیجه جز سرابی باقی نخواهد بود. در سوره تکویر میفرماید اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت، روز قیامت هنگامی تحقق پیدا میکنه که خورشید تکویر بشه. درباره تفسیر این کلمه بین مفسرین اختلافاتی هست و بنده هم معنای صحیحی ازش نتونستم به دست بیارم. عصر تکویر به معنای گرد کردن هست، یا به معنای اینکه چیزی را به صورت گرد ببندند و دوره هم بپیچند. کور الامامه، امامه را که دور سر گرد میپیچند روی هم دیگه میگن کوره، کور الامامه. اما اینکه خورشید تکویر میشه یعنی چی؟ یعنی چیزی روش پیچیده میشه، یا معنای دیگری داره، تمثیلیست از این که همونطور که اگر خورشید چیزی روش پیچیده بشه دیگه نورش منعکس نمیشه، نور ازش جدا نمیشه، در روز قیامت اینجوری میشه. به هر حال معنای صحیحی من از این تکویر بلد نیستم، ولی تقریبا همه مفسرین یا شاید غالب مفسرین معتقدن که این کنایه هست از این که خورشید خاموش میشه و دیگه نورافشانی نداره. و اذا النجوم انکدرت، نه تنها خورشید به این حال میفته، تمام ستارگان فروزان همه اونها کدر میشن، اون حالت نورانیتشون را از دست میده. و اذا الجبال سیرت، باز همون مسئله حرکت کردن کوها و تبدیل شدنشون به ذرات و پراکنده شدن در فضاست. در سوره انفطار اذا السماء فطرت و اذا الكواكب تترت و اذا البحار فجرت، هنگامی که آسمان پاره میشه، شکافته میشه، اینها همه شاهد است بر این که آسمان در بیان قرآنی به صورت یک امر یک پارچه‌ای تصویر شده که الان شکافی نداره، یک نواخت است. روزی خواهد اومد که این حالت یک پارچگی از بین میره، دریده میشه، شکافته میشه، فرجه هایی درش پدید میاد. حالا سرانجام چی میشه شاید بعد از آیات بعدی بتونیم بیشتر بفهمیم که چه خواهد شد. به هر حال این وضع آسمان به هم میخوره. کواکب که دارای نظام خاصی هستند، این نظامشون از بین میره و پخش میشن. به عنوان تشبیه میتونیم بگیم که وقتی دانه های تسبیح را ما در به بند میکشیم به یک نظامی داره، اگر بندش پاره بشه چجور دانه ها پخش میشه؟ این حالت انتطاره، چیزی که جمع هست، نظمی دارد، پیوستگی داره، رابطه خاصی داره. وقتی این رابطه بریده شد و بدون اینکه یک نظام خاصی برش حاکم بشه پراکنده شد، اینو میگن انتطار. شاید همین تعبیر اشاره باشه به اینکه الان ستارگان با یک رشته‌ای به هم مربوطن و احتمالاً بشه بر نیروی جاذبه عمومی تطبیق کرد. جاذبه الان در جهان وجود داره که هر کره ای را در یک جای خاصی به طبق یک نظامی متقرر کرده. یه وقتی خواهد اومد که اینها از هم گسسته میشه، پراکنده میشن، که انه جاذبه از عالم جسمانی گرفته میشه یا جاذبه دیگری بر کل این جهان حاکم میشه که این جاذبه دیگه خونسا میشه. اینا چیزاییست که به عنوان حرفای کودکانهی میتونیم بزنیم، چه خواهد شد نمیدونیم، اما این نظام عظیمی که بر کهکشانها و کرات حکم فرماست، این نظام از هم میپاشه. و ایدل بخار و فجرت، این دریاها و اقیانوسها که الان مهار شده هست، خشکی ها اطرافشو گرفته، اینا ول میشه، آب ها از دریاها سرازیر میشه. در سوره انشقاق میفرماد و اذا السماء انشقت، باز تعبیر دیگری است از به هم خوردن نظام آسمان. در بعضی جاها انفطار تعبیر شده بود، در اینجا انشقاق تعبیر شد. آسمان شکاف برمیده. همینطور در سوره الحاقه آیه 16 میفرماید و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه، آسمان شکاف برمیداره و در روز قیامت سست میشه. شبیه همون تعبیراتی که کلعهن داشتیم یا هبا ان منبثا، یعنی این سفتی و سختی که الان داره، استحکامی که داره، اینها از بین میره، یه چیز سستی میشه. در سوره الرحمن آیه 37 میفرماد فاذا انشقت السماء فکانت وردتن کدهان، این تعبیر از همه تعبیرات دیگه عجیبتر و نامعنوستره و شاید به همین دلیلم باشه که مفسرین هم بیان روشنی درباره این آیه ندارن. ما هم نمیفهمیم یعنیش. آسمان شکاف برمیداره، نتیجهش این میشه که میشه کانت وردتن، میشه یه گل، گل سرخ، ورده یعنی گل سرخ. که دهان، دهان را معنا کردن عدیم احمر، بعضی ها هم به همون معنای دهن گرفتن، چیز نرمی، روغن مانندی. چی میخواد بفرماید قرآن؟ غالبا اینجور معنا میکنن که این تشبیه در رنگ، یعنی روز قیامت این آسمان ها همه به رنگ گل سرخ در میاد. عدیم احمر هم که دهان را ترجمه تفسیر کردن به عدیم احمر، اون هم را مؤید قرار دادن که رنگ گل رنگ عدیم احمر را پیدا میکنه آسمان، گلی رنگ میشه در دل. ولی این یه مقدار نامعنوسه، نمی فرمد فکانت وردیتن، فرمد کانت وردتن، یعنی آسمان میشه گل، یک گل سرخ میشه. یعنی چی؟ به هر حال تعبیر بسیار عجیب و برای بنده قابل فهم نیست. در آیه 48 از سوره ابراهیم می‌فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. به طور کلی هم زمین و هم آسمان به زمین و آسمان دیگری تبدیل می‌شود. اما چی هست اون آسمان دیگر؟ چه فرقی داره با این آسمان و زمین؟ بیان نفرمودید و شاید اگر بیانم میفرمود ما نمیفهمیدیم، چون پدیده جدیدیست، یه چیزیست که ما باش مرنوس نیستیم. چگونه خواهد شد نمیفهمیم. همین اندازه میفهمیم که یه جور دیگری میشه، زمین زمین دیگری میشه، آسمانم آسمان دیگری میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی و تبدل السماوات و غیر السماوات. باز تعبیرات دیگری هم هست که یه مقدار باز ابهامش بیشتره، از جمله در آیه 104 از سوره انبیاء می‌فرماید یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. همطور که شما تومارهای نوشته را در هم میپیچید، لوله میکنید، ما این آسمانی که گسترده است بر کل جهان طبیعت، اینها را در هم میپیچیم، جمعش میکنیم این بساط را. یعنی چی جمعش میکنیم و چطور میشه؟ چه به چه مناسبت تشبیه شده به پیچیدن تومار؟ آیا این یک کنایه هست از این که میگیم مثلا تومار عمرش در نبر دیده شد، یعنی هیچ میشه؟ یا نه واقعا معناش این است که مثلا آسمان یک جسم مسطحی است که همه عالم طبیعت رو احاطه کرده، بعد این جسم مسطح پیچیده میشه، لوله میشه؟ یعنی چی چجور میشه؟ ما حقیقتش رو نمیفهمیم. آیه‌ای که یه مقدار باز ابهام مسئله را بیشتر میکنه در همین زمینه، آیه 67 از سوره زمر میفرماد والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. زمین در روز قیامت در مشت خداست، قبضته. آسمان چطور؟ آسمانم پیچیده شده در دست راست خداست. و سماوات مطویات بیمینه. البته دست راست و چپ منظور این نیست که خدا دو تا دست جسمانی داره، یکیش راسته و یکیش چپ. تعبیر یدین در قرآن هم داریم در مورد خدای متعال، در روایت داریم و کلتا یدیه یمین. یمین غالبا در جایی گفته میشه که کسی با قدرت چیزی را اخذ بکنه میگن اخذ او به یمینه. و شاید مناسبتش این باشه که معمولا طرف راست قوی تر از طرف چپه. خدا با قدرت تمام آسمان ها را در دست میگیره، در حالی که پیچیده شده در هم. تعبیر بسیار عجیب و نامأنوس به ذهن ما، اگر منظور این است که همه چیز در تحت قدرت خداست، که خب در این جهان هم همینطوره. مگر الان آسمان و زمین در تحت نفوذ قدرت الهی نیست؟ الان هم قدرت خدا بر همه جا بر همه چیز احاطه داره. روز قیامت چه خواهد شد که می فرماید والارضو یوم اذن والارضو جمیعا قبضته، تو مشت خداست. یعنی چی؟ و بالاخره آیه 69 از همین سوره می فرماید و اشرقت الارض به نور ربها، در اون روز زمین روشن می شود به نور خدا. این تعبیر باز تعبیر بسیار مرموزی است، بسیار مبهم برای ما. حالا زمین که روشن میشه با نور خورشید روشن میشه، خورشید بهش میتابه روشن میشه. در روز قیامت زمین به نور خدا روشن میشه. یعنی خدا که نورش نور جسمانی نیست، درسته که الله و نور و سماوات و الارض، اما همین الله و نور و سماوات و الارض هر جای عالم هم تاریک باشد باز همون جا هم خدا نور بود. اون نورانیت خدا نورانیت حسی نیست. در اعماق زمین هم تاریک ترین جاها هم شما برید، اونجا هم خدا نور الارض است. نورانیت خدا که لازمش این نور روشنی حسی نیست. این که روز قیامت زمین مشرق می شود می درخشد به وسیله نور خدا، یعنی چه خصوصیتی داره که در روز قیامت اینجوریست؟ به هر حال اینا تعبیراتی است که نمونه هایی از تعبیراتی است که قرآن کریم درباره نظام عالم در قیامت می‌فرماید، که اجمالا ما همین اندازه به دست میاریم که این نظام به هم می‌خوره. نه ماه و خورشید به این صورت باقی می‌مونه، نه زمین دارای این کوه‌ها و پستی بلندی‌ها باقی می‌مونه. فنظرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا انتا. پهنه زمین به صورت یک میدان هموار صاف، بسیار صاف، صف صفن، لا ترافی ها عوجن ولا امت، هیچ پستی و بلندی در روی زمین مشاهده نمیشه. یک نواخت آرام و چه صحنه ایست این زمینش. تازه به اینجور باقی نمیمونه، قبضاتهو، حالا این زمینی که به این صورت در میاد در روز قیامت تو مشت خداست. چه خصوصیتی پیدا میکنه که تعبیرش این میشه که در قبضه الهی است؟ کوه هاش دور میشه، هوا ان منبثا کل اهن المنفوش، مثل پشم زده شده، پنبه زده شده، ذراتش در فضا پراکنده میشه. خورشید و ماه هم که به هم ملحق میشه، آستارگان هم که میپاشه از هم، انواری که در این عالم هست که همش از خورشید هاست، از ستارگان و نجوم و کواکب هست، اینها هم از بین میره. به جای این انواری که در اینجا از بین میره، اون وقت اشرقت الارض به نور ربها. اجمالا نظام عجیبی است. مقدمتا انفجاری واقع میشه که کل جهان میلرزه. در همه جهان یک انفجاری به وجود میاد، آسمان ها میترکه، میشکافه، پاره میشه، زمین زیر و رو میشه، هرچی در درونش هست بیرون میاد. و بعد هم ستارگان بعد که عرض میکنم به حسب تعبیر بنده است، ولی ترتیبی در قرآن ذکر نشده و چه بسا ظاهرش این باشه که همه اینها در یک لحظه انجام میگیره. دکتا دکتن واحده، یک جا همه چیز اینها در هم کوبیده میشه، کل این جهان در یک لحظه در هم کوبیده میشه. وقت بعد چه خواهد شد هیچ معلوم نیست، یعنی ما نمیفهمیم. همین است که بعد جهان دیگری کاملتر از این جهان تحقق خواهد یافت. جهانی که بهشتش تمام آسمان ها و زمین را فرا می گیریم، نه صحبت فلان منطقه از زمین است که مثلا عدن بشه یک بهشتی و نمیدونم فلان، اصلا کل آسمان ها و زمین پهنه بهشت میشه. جنت عرضها السماوات و الارض، کهکشان های با این عظمت با این وسعت همه اینا میشه پهنه بهشت. چه جور عالمی است؟ نمیفرماید که بهشت به صورت کرات مختلفی است، یک قسمتش این کره است یک قسمتش اون کره است. جنتی است، یک باغ است که وسعتش همه جهان را فرا گرفت. و چه بسا مطلب از این بالاتر باشه. این در حد فهم ما گفته شده، برای این که درباره هر مؤمنی هست که در روز قیامت تا اونجا که اراده او گنجایش داشته باشه، خواستش تعلق بگیره، تصورش به اونجا برسه، به اون نعمت میده. لهم فیها ما یشاؤون ولدینا مزید. نه تنها مؤمنین و صالحین به هر اندازه‌ای که قدرت تصور و تفکر داشته باشد ارادهشون اوج بگیرد، به هر چه تعلق بگیرد در اختیارشون گذاشته میشه، باز هم ما بیشتر داریم. ولدینا مزید، چنین بهشتی قابل این نیست که بگیم مثلا فلان قسمتی از کره زمین میشه بهشت و فلان قسمتیش هم میشه جهنم و تا یک کره دیگری شه مثلا کره مریخ مثلا میشه بهشت و کره زحل میشه جهنم مثلا. این یه حساب دیگری است. اجمالا میفهمیم ما یک عالم بسیار عظیمی در پیش داریم. اونقدر عظیم است که عظمت زلزلش را ما نمیتونیم تصور کنیم. همون مقدمش که یک انفجاری میخواد در این جهان به وجود بیاد و نابود بشه، عظمت اون را درک نمیتونیم بکنیم. چرا سه به این که وسعت اون جهان و ابهتش و عظمت نعمتهاش و از اون طرف هم عظمت عذابهاش، نعوذ بالله نستجیر بالله، برای ما به هیچ کدوم به هیچ وجهی قابل تصور نیست. اجمالش این است که اون عالم مظهر قدرت خداست. قدرت خدا در انعام بر بندگان صالحش، نعمتهای بی پایان خدا در اون جهان ظهور پیدا میکنه و همینطور قدرت خدا بر انتقام از دشمنان و معاندین. اگر ما تمام افکارمون را روی هم بگذاریم و بخواهیم درک بکنیم که خدا چه عذابی به معاندین در قیامت میکنه، هرگز فکر ما به اون نخواهد رسید. چیزهای عجیبی هم در قرآن کریم هست، هم در روایات، که میتونه به ما تا اندازه کمک کنه که بفهمیم حساب اون عالم با این عالم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در روایات زیادی هست که یک قطره از حمیم جهنم اگر در این جهان ریخته بشه، کل این جهان آتش میگیره. و اگر یک قطره از غسلین و غساق جهنم در این عالم ریخته بشه، کل جهان متعفن میشه. هیچ موجود زنده از تعفن دیگه باقی نمیمونه، هلاک میشه. اونا غذای روزمره اهل جهنم. همینطور نعمتهایی که خدا در بهشت به بندگان صالحش میده، همینقدر کافیست که ما بفهمیم عالمی عظیم در پیش داریم، عالمی که مظهر قدرت خدا در انعام و انتقام است. و این عالم راست، انما تو ادونه لواقع، و حقیقت اون عالم را با مقیاس‌های این جهانی نمیتونیم بسنجیم، نه وسعتش را، نه عظمت نعمتهاش را، نه رنج عذابهاش را. همین اندازه باید بر اساس اونچه وحی به ما القاء فرموده تسلیم باشیم و بدانیم که همه اینها حق است و جای تعجبی هم نیست. خدایی که میتواند بکنه چرا نکنه؟ میخواد نعمتهای خودش رو ذخیره کنه برای کی؟ خب خلق کرده که به بندگان صالحش بده. چقدر بده؟ مگه هرچی بده کم میاد؟ و یا در روایتی داریم که اگر به هر مؤمنی به اندازه کل این جهان خدا نعمت بده، از خزانش کم نمیاد. اگر صدها برابرش هم بده کم نمیاد. مگه برای خزانه خدا چیکار داره آفریدن و نازل کردن؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. پس نتیجه این که ما نباید به خودمون اجازه بدیم که بخوایم درباره حقیقت عالم قیامت تحقیق کنیم و بگیم چنین است و چنان است و چند فرسخ فاصله بهشتش تا جهنمش است و نمیدونم فضاش چجور است و این حرف این کار بسیار کودکانه و نابخردانه است. ما باید اون چرا در لسان وحی در کتاب سنت آمده بر سر و چشم بپذیریم و بدانیم که تازه اینها چیزهایی است که در حد فهم ما گفته شده، مطلب از اینها هم بالاتر است. صلی الله علیه و آله.